بسم الله الرحمن الرحيم. رسیدیم به اینجا که های صفحه 16 بلوط ریاضت سریست و بزرگ انبیا را اجازت کشف آن سر نداده که انبیا اصحاب شریعت هست اصحاب قیامت دیگران. انما انت منذر لكل قوم خاص. منظور از اصحاب قیامت اینجا اهل ولایت هست، اونها که به باطن حقایق دست پیدا کرد و ایام قیامت برای اونها مقشور شده که خود اینها دارای مراتبی هستند، صاحب جمع خلوط راه آخرت هستند، هر سالکی در یک دوری از ایام قیامت واقعه که وقتی در اون دور در اون روز از روز قیامت واقع میشه برش این هوای قیامتی سلام رو بکن مخشوص میشه. در گفت این یوم طبیعت به وجود و تسمت به وجود روز بعضی چهرها سفیدن و بعضی چهرها سیاه از ایام قیامت. سالک وقتی به این یوم میرسه بعضی چهره ها رو سفید میبینه، بعضی چهره ها رو سیاه میبینه. یا موقعی که به ایام قیامت به هر کدوم از ایام که میرسه این اقتضاعات اون یوم اون روز براش یوم التغابن، یوم الحساب، یوم الحسرت. همین که شما الان این موقع از خواب بیدار میشید، از خواب انسان بلند میشه، از خواب غفلت جهاله، بعد حسرت میخوره که عمرم به بطالت گذشت، هیچی نشدم، هیچ راهی نرفتم، هیچ کاری نکردم. این یوم الحسرتش داره چی میکنه؟ بروز میکنه، داره یوم الحسرتش بغور میکنه. ولی اون یوم الحسرت قیامت وقتی قیامتی برای انسان پیش میاد، اون حسرتیه که دیگه با این حسرتها و حسرتهای دنیایی قابل قیاس نیست. علی حالا که این سالک این ایام رو پشت سر میذاره که به قیامت کبرا دست پیدا کنه که اون لمن الملک الیوم لله الواحد القهار، اون بالاترین مرتبه قیامتی نائل بشه که اصحاب قیامت میشن اینها که خودش میشه چی؟ قیامت. چون قیامت هر کسی در خودشه. آقایان میفرمود که یکی از دوستان یکی از شاگردانش و بود یه بار آمد پیش من گفتش که سر نماز بودم، بعد از نماز یا نشسته بودم تعبیرات میکنم که حالا که جناب ابن عربی رو دیدم، جناب محیدین، بعد به ایشون گفتم که یه چیز برای ما بودم، مطلبی یه حرفی برای ما بودم. بعد به من گفتش که تو مالک یوم الدین خودت هستی یا هر کس مالک یوم الدین خودشه. چه عبارتی؟ حالا ذهنمه که تو مالک یوم الدین خودت هستی، مالک یوم الدین خودت هستی. بعد آزم میکنی توضیح دادم براش که انسان هر کسی مالک یوم الدین خودشه، تو خودش داره میسازه، خودش مالکه و اون چی که در اون یوم هست مالکش اینه، خودش سازندشه و خودش دارایی اون رو در تملک اینه، اون چی که هست در اون قیامت. لذا انسان وقتی به مرتبه قیامت میرسه، قیامتش قیام میکنه، خودش میشه قیامت. لذا کتابی از نام کلمات مکنونه حال جناب مرداد حسین فیض کاشانیه، کتاب ملمع یعنی عربی فارسی نوشته شده، بعضی قسمتاش سلام عربیه بعضی قسمتاش فارسیه. اونجا کلمه کلمه است، تقریبا اومده کتب عرفان رو و مباحث عرفانی رو خلاصه کرده و در هر کلمه‌ای یک مطلبی رو گنجونده که حالا در خاطر نیست درست چند کلمه است، ولی کلمات مکنون مشهور که اونجا یه کلمه ای داره که میگه کلمتون فیها اشارتون الالقیامه و انحل انسان کامل، کلمه ای که در اون اشاره میشه به قیامت و اون قیامت کیه؟ انسان کامل. لذا رسول اکرم به اون انه و ساعه که حاطل و خب که خود پیغمبر اکرم شده قیامت، که این هست که قیامت زمانمند نیست، قیامت در یک زمانی باشه که واقع بشه، زمانی که بیاد که قیامت حادث بشه، قیامت الان هست. تا وقتی که سالک برسه به اون مرحله قیامت میبینه قیامت متحققه. حالا میگه میشه من گنگ خواب دیده و عالم تمام کرد، من عاجزم ز گفتن و خلق از شنیدنش. چیزی که اون میبینه در این سفر نه برای کسی میتونه بگه نه کسی میتونه بفهمه. این مباحثی هم که اینجا گفته شده اندازه ایه که فقط میشه عنوان کرد. اون شخص علما میگه من دیدم که میزان عدل الهی برپا شده، الان میزان عدل الهی برپا هست، الان عدالت حاکمه تو این عالم. اما چجوری نمیتونم بگم چجوری بود که میزان عدل الهی برپا بود؟ همین الان عدالت الهی تو جامعه حاکمه. خدا میگه شما این داره به این ظلم میکنه، اون داره به اون تعدی میکنه، این داره حق اونو میخوره. حالا اینو باید انسان به مشاهد شهودش برسه که ببینه که عالم عین عدالته یعنی چی، عین عدله چیه. حالا تا اونجایی که میشه بالاخره کتاب ها تقریبی به ذهن میکنن، نزدیک میکنن به ذهن انسان و خالقه. بلا اصلش اینه که انسان شهود کنه. یا همین که مثلا فلاسفه حکما عرفا میگن عالم خیر محضه، خیلی اشکال میگیرن که این همه شرور هست تو عالم، این همه کشت و کشتار و جنگ و خون ریزی و اصلا خود طبیعت زید داره، آتشی داره، فلان داره، مرگ داره، مریضی داره، شما چجوری میگی همه عالم خیر محضه؟ حالا میان اثبات میکنن تو باها اینجا عنوان کردیم این مباحث رو به همین جلساتمون که وجود خیر محض و شر از امور عدمیه و نبود خیره، اون چی که هست خیره و از اون طرف شر هم نسبیه. ولی عمده اینه که این خیر محض رو انسان شهود کنه، ببینه، اون مرتبه ای از روحانیت برسه که مشهودش واقع بشه. این حرفا که خب ابتدا هم باید انسان تعلیم و تعلم و بخونه، استاد ببینه، کلاس بره و طهارت و پاکی داشته باشه، بعد یواش یواش ترابش میکنه، آرام آرام آهسته آهسته این مشاهدات مکاشفات بستگی به زحمت انسان داره، دست میده پیش میاد براش. خب تعلیقات اینها رو خونده میدونه. بعد میفهمدم که انما انت منذرون به کل قوم هاد، به درستی به تو ترساننده ای و هر قومی هادی هست، که روایتش رو هم خوندیم از اهل تسنن هم حتی روایت شده که پیغمبر میفهمد انا المنذر و انت یا علی الهادی، من ترساننده هم و تو هدایت بیاری، که هدایت به دست ولایت صورت بگیره. نبوت رتبش فقط برای انذار و تبشیره، برای بشارت و ترساندنه. ولی اون کسی که هدایت میکنه مواظب امزانه، او ولی خدا، او مرتبه ولایته که حراست میکنه. حالا منظور اینجا بود از اینکه آورد که میفهمد انبیا اجازت این کشف این سر رو ندارن، اصلا انبیا علم هم ندارن به این مرحله از حیث نبوتشون. اگر علم دارن به حقایق قیامتی، اینا از حیث ولایتشونه که علم دارن، نه از حیث مرتبه نبوتشون. اون هر پیغمبری، هر نبیی، هم ولی هست هم نبی، یک سری علوم داره پیغمبر، هر پیغمبری که متعلق به مرتبه نبوتشه، و یک سری علومی داره که متعلق به مرتبه ولایتشه. لذا در روایت حضرت امیر میفرماد که در مورد پیغمبر اکرم، علمنی علمو و علمتو علمی. خیلی روایت عجیبیه. در مشارق انوار الیقین میفرماد که من علممو، پیغمبر اکرم علمش تعلیم من کرد و من نیز علمم رو تعلیم پیغمبر کرد، که این اشاره داره به اون علم نبوت و علم ولایت، که البته ولایت امیرالمومنین و ولایت رسول الله واحده است. حالا بحثایی داره که نمیخوای واردش بشی. خب و محمد صلی الله علیه و آله و سلم به قرب قیامت مخصوص است. خب حالا در میان انبیا که خاتم انبیا است، که پیغمبر اکرم به وجه یک برزخی بین نبوت و ولایت میشه، پیغمبر اکرم یک برزخ بین نبوت و ولایت هست، که حالا احکام نبوت رو بفهمیم، احکام ولایت رو بفهمیم، بعد دقت کنیم تو آیات و روایاتی که مختص به پیغمبر اکرم و امت ایشونه، که امتن وسطا، امت وسط، امت پیغمبر اکرمه، که بهره‌مندن از حقایق قیامتی، از حقایق قیامتی بهره‌مندن. پیغمبر اکرم به قرب قیامت مخصوص است. انا و ساعت که هاتین، من و قیامت این گونه هستیم. حالش با قیامت این است که چی؟ یسالون که عن الساعه، سوال میکنن تو را از قیامت، ایانم مرساها، چه وقتی از قیامت، لنگرگاه قیامت چیه، فیم انت من ذکراها، به چه کار تو میاد دونستن این مسئله، الی ربک منتهاها، منتهای این، حالا وجه منتهای علم این قیامت از پروردگاره، انما انت منذر من یخشاها، به درستی که تو ترسانندهی برای کسی که میترسه، یعنی حالا اینکه قیامت چگونه است، به چه شکلیه، از اموریه که الی ربک منتهاها، علمش در نزد خدا از علوم الهیه، دیگه مرتبه نبوت نمیتونه عنوان کنه این رو. اگر کسی میخواد برسه، خودش باید بره بالا به درجه ای برسه که متحقق بشه به مقامات ولایت تا قیامت رو درک کنه، الا قیامت گفتنی نیست، زمان من نیست، من هم پیغمبر فقط ترسانندم، آه این کار رو کنید، این کار رو نکنید، اینجوری میشید، اونجوری میشید، باید اینجوری حرکت کنید، شریعت راه رو دارم نشونتون میدم، حالا اینکه اون وقت دیگه چجوریه، قیامت به چه شکلیه فلان، این دیگه قابل عنوان کردن نیست. یسالونک عن الساعه ایان مرساها فیما انت من ذکراها الی ربک منتهاها انما انت منذر من یخشاها. قیامت روز ثواب است و شریعت روز عمل. قیامت بهره برداریه، در اون قضیه افسانه، حالا افسانه یا حقیقت که اصلش که حقیقته، ولی خب حالا دابستون رو داستانهایی در اومده، حتی روایت هم داریم در مورد آب حیاتی که حضرت خضر از اون خوردن وارد ظلمات شدن، که با ذوالقرنین حرکت کردن، در تفسیر عیاشی روایات رو نقل میکنه، داخل اون ظلمات شدن تا رسیدن به چشمه آب حیات و حضرت خضر چندین چشمه در اونجا بود، یکی از اون چشمه ها چشمه آب حیات بود و حضرت خضر رسید و از اون چشمه نوشید و بدوی گرفت و سر صورت این خوست کرد. و الان حالا وقتی که در اون ظلماتی که هیچی رو نمی دیدن، حالا در راه دخول در این ظلمات که می خواستن داخل بشن، فضایی که هیچی دیده نمیشه، راه برگشت رو گفتن چجور پیدا کنیم؟ راه برگشت رو وقتی تو ظلمات خواهی برگردیم چیکار کنیم؟ بعد نقشه ای کشیدن که چجوری برن که بتونن دوباره برگردن بیرون. علی حال تو مسیری که می آمدن یک سری از علما و اهل فن بودن و که از بخیر که بیناست اونجا، گفت هرچی می تونید از این سنگ هایی که این زمین گرفته جمع کنید، اینا به درد می کنه، چشم چشمه نمی بینه اونجا ظلمته. بعضی حالا گوش کردن در بیشون که دوتی سنگ برداشتن و بعد اونو که ما سنگ میخواییم چه کار کنیم، جد خورجیناشون رو پر کردن و جیوار رو پر کردن و حسابی. وقتی آمدن بیرون، آمدن تو روشنایی تمام اینها زبرجد و سنگ هایی بسیار بسیار قیمتی هست که حالا این ظلمات همین دنیاست و همین اون خضر این پیغمبر ما راه نما دویا این کارو کنید، این کار ما میباقه برای چیه؟ دوری که نما خوندیم حالا حالا یه صدقه ای دادیم، این چیه؟ ملکوت این قیامته، ما ملکوتش رو موقعی میبینیم که از این نشعه منتقل میشیم، نورانیت اون عمل رو موقعی میبینیم که از این نشعه خارج میشیم. بله، تا موقعی که اینجا هستی درک نمی کنی، ما یه سبحان الله یه درخت تو بهش برات می کارم. خب الان متوجه حقیقت اون سبحان الله نمی شی، ولی اون سبحان الله خودش اون طرف نشون میده که داره اون واحدی که نشسته بود و سلیمان نبی با خدم و حشمش داشت عبور می کرد، درخور کرد با اون زاهد و شروع کرد صحبت کردن. زاهد که شما چه سلطنت بزرگی دارید و او به خدا قسم که یک تسبیح، یک سبحان الله به تمام ملک آل داوود میرسه. یه سبحان الله مال نمیفهمه یه سبحان الله یعنی چی. اینجا ظلماته، یه لا اله الا الله گفتن، یه الله و اکبر، یک صلوات، اونها صلواتی هم باشه که با معرفت، هرچند بی معرفتش هم ارزش داره نجیب، ولی به اندازه خودمون حالا نورانیتش رو نمیتونیم بفهمیم چیه، حقیقتش چیه، تا از اینکه از نشعه بیرون بریم. حالا ببینیم طرف مثلا دمپاییش گم شده، ده تا صلوات ببینیم دمپاییش پیدا بود، نمیدونه اصلا این صلوات چیه، به نیت این، به نیت چی آخه بفرستی؟ هیچ کاری رو به نیت چیزی انجام ندی، همه امور باید برای خدا باشه، صلوات برای خدا بفرستی، ذکر، قرآن، حتی برای بهشت رفتن هم نباید این کارا رو کرد، حتی برای ورود به بهشت هم نباید کرد. انسان فقط صرفا برای هر سالا عبادت کنه، حالا درخواست میکنه خدا یا مثلا فلان چیزم درست شده، نه اینکه مثلا صد صلوات بفرستم که نمیدونه صلوات چیه، نورانیت این عمل رو ندیده. خب قیامت روز ثواب است و شریعت روز عمل، الیوم عمل و عمل بلا حساب بلا ثواب، بلا جو ثواب نمیشه، بس به بعضی عبارات حساب داره، و قدن ثواب بلا عمل، امروز روز عمل است بدون اینکه ثواب و حسابی در کار باشه، و فردا روز ثواب است بدون عمل. یعنی اونجا وقتی نورانیت عملتو میبینی میگی ای کاش یه سبحان الله من بگم، یه دیگه روز عمل نیست، همون این سبحان الله دیگه نمیتونی بگی. الان قدر نمیدونیم این اوقات داره میگذره و بدون توجه و بدون حضور بدون مشغولیم دیگه. فردا که پرونده باز میشه انسان اعمال حسنه رو میبینه، زیبایی ها رو میبینه، حالا اصلا به تصورش در نمیاد که چجور باشه. از این طرف عذاب ها، عذابی که برای گناهان و اون تعبیری که آقا جان از قول حضرت عیسی آورده که برمودن ارزن ریزترین تخمه، وقتی کاشته میشه درخت نمیشه که پرنده ها روی شاخهاش لانه میکنن. که میفرمود اعمال دنیا اینجور مثل اون ارزنه، نتیجهش اون درختیه که تو ملکوت میبینی شما. یه اصلا نمیتونی تصور کنی بین این عمل تو و اون حقیقت چه ارتباطی هست و این عمل چقدر عظمت داره. همین نمازی که گفته شده، همین ذکری که هست، همین شریعت و دینی که برای ما آورده شده. خب امروز روز عمله، هر چی میخوای عمل کنی عمل. یه شخصی از دوستان گفتم که اگه شما رو بگن تشریف ببرید، بفرمایید برید، ببرن اونجا. خب میگه که آیه قرآن که رب در جعون خدای منو برگردون، لعلی اعمل و سال همچی ما ترک، تا بلکون اعمال سالهی که ترک کردم و انجام بدم. خیلی دقت کن، نمیگه مثلا گناه نکنم فلان نکنم، اگرچه اونا هم خراب میکنه اینا رو، درسته، ولی اون میگه اون اعمال سالهی که ترک کردم انجام بدم. اونجا میفهمه که فلان میکنه این اعمال چی بوده تو دنیا گفته شده رفتری اون لعلی اعمال سال هم فیما ترک، اعمال سالهی که ترک کردم و انجام بدم. ولی جواب یه کلا هرگز. حالا به شما بگم که آقا با شما اجازه میدیم شما 5 روز برید دنیا، 5 روز برید دنیا، اگه بیای چی میکنید این پنج ها؟ خدا وکیلی چی کار میکنه؟ حالا این همه عمر ما دادن داریم آتون و باطل میگذاریم. آقا جان توی الهی نامشون دارن یه عبارتی رو که خدا یا این خواب و بیداری من همه رب در جون گفتن من و لبیک شنیده لبیک گفتن از جانب تو، من که میخوابم چون النوم اخول موت برادر مرگه. آیه قرآن میگه ارواح پیش ما میان در خواب، اونایی که بخواییم نگرشون میدوریم، اونایی که بخواییم بر میگردیم. خب حالا شما خوابیدی مردی، یه خدای منو برگردون، خدا میگه باشه برو، دوباره بیدار میشه، دوباره میخوابی، میگه خدای منو برگردون، میگه باشه. 30 سال 60 سال خوابیدی یعنی مردی دیگه، گفتی برگردون دوباره برگردون دیگه. حالا وقتی بمیره دیگه میگه چقدر دیگه برت گردون، چقدر دیگه برت گردون. که اعمل صالحا هم ما ترک، که اینجا قضیه ای هست و اون اینه که اعمال و سننی که در شریعت آمده هر کدام از اینها یک موضعی داره در قیامت، یک مرتبه ای داره. حالا چه اعمال واجبه چه اعمال مندوب و مستحب، هر کدومش یک موقف و مرتبه ای داره. که در اونجا انسان اقتدا میکنه در اون موطن به رسول الله، عامل به اون عمل، عامل به اون فریضه یا مندوب اقتدا میکنه به رسول الله. حالا هرچی این عمل خالص‌تر باشه، هرچی بیشتر به جانش نشسته باشه، در اون عمل نزدیکه به رسول الله، نزدیکتر به صاحب شریعت، پیشوا ایشونه. در اون عمل هرچی خالص‌تر باشی در صفوف نزدیکتر. حالا اگه کسی اون عمل انجام نداده باشه، در اون موطن با رسول اکرم حشر نداره، در اون موطن با رسول الله حشر نداره. لذا می‌فرماد سنن پیغمبر اکرم رو حتی اگه شده در عمرتون یه بارم شده انجام بدید، کارهایی که پیغمبر اکرم انجام میداد غیر از این واجباتی که انجام میدید، سنن پیغمبر اکرم رو شده یک بار حتی در عمرتون انجام بدید که در اون موطن محشور بشی با رسول الله، در اون موطن حشر پیدا کنید. زیارت عاشورا میخونید که فی کل موطن و موقف وقف فیه نبیو، بنی امیه رو لعنت کرد، لعنت خدا و رسولش در بنی امیه در هر موطنی که رسول اکرم در اون موطن توقف کرد. یعنی اینا در تمام مراحل جدای از رسول الله، در هیچ مرتبه ای نیست که اینا محشور بشن با رسول الله. حالا در یه موطنی انسان قریب به رسول الله، عملو درست انجام داده، خالص انجام داده، در یه موطنی دورتره، انسان تو قیامت ابدان مختلفی داره، در آن واحد در یه صفی قرار داری که عقب آخر صفی، در یه صفی قرار داری که نزدیکترین صفی، مراحل اعمال. حالا اون کسی که در تمام مراحل و تمام مواقف با رسول الله محشوره، امیر المؤمنینه. چون بعضی سنن رسول الله بوده، بعضی اوامر الهی بوده که نسخ شده، و حتی زمان خود رسول الله مدت کوتاهی بود این دستور العمل، و فقط حضرت امیر بود که انجام داد. مثلا امر به تصدق برای نجوای با رسول الله، چون هر کسی مد شده بود به قول معروف، میامد میشست با رسول اکرم خصوصی صحبت کنه، هر کس میامد حالا کار دار که من از یک چیز دو همون پیش نمید، یعنی رسول الله خصوصی صحبت کنه با رسول الله. دستور آمد که هر کس از این به بعد خصوصی صحبت کنه با رسول اکرم باید صدقه بده، صدقه بده، باشه هر کس خصوصی داری یا بزن، که بعد این سنت فقط امیر المومنین انجام داد، صدقه میداد و میامد خصوصی با رسول الله. بعد از مدت کوتاهی این امر نسخ شد. لذا در اون عمل فقط رسول الله با امیر المومنین، فقط امیر المومنین با رسول خدا، هیچ کسی دیگه در اون عمل، در اون موطن خاص به اون عمل محشور نیست با رسول اکبر. خب حالا بحث این بود که الیوم عملون بلا ثواب و قدن ثوابون بلا عمل، امروز روز عمله، هرچی بخواید جمع کنید که فردا فقط بهره اینها رو میدید. یه عملی در پرونده شما وارد نمیشه که این قضیه ای که نقل کردم برای لعلی اعمل و سال هم دیما ترکت، تا اینکه اعمال سالهی که ترک کردم انجام بدم، چون اونجا میبینه که اعمال ساله موطنشون و حشرش و به اون مقام این اعمال ساله رو اونجا مشاهده میکنه. پیغمبران در روز قیامت گواهان باشند، که بالا اینجا 111 رو مرقوم بفرده.
پیغمبران در روز قیامت گواهان باشند، زیرا که موازین قسط است، ترازوی عدل است پیامبران. که حالا بحث از ترازوی اعمالی که در قیامت هست تو همین کتاب مطرح میشه به جای خودش، یه فصلی داره در میزان اعمال و ترازوی اعمال، ترازوی اعمال چیه تو قیامت به چه صورته. صادق آل محمد صلوات الله علیه و آله فرمود نحن الموازین القسط، ما ترازوهای عدل الهی هستیم. فصل دهم، سخن در وزن بیاید. امت به شهیده و جئنا بک علی هؤلاء شهیدا، می‌فرماد که میاریم از هر امتی یه شهید. شهید کسی که شاهده بر اونها، شاهده بر اعمال و رفتار و کردار اونها، و تو رو میاریم که شاهده بر همه این شهیدان. حالا در یک عبارت که وقتی در زیارت ناهیه میگید السلام علی شهید شهدا، السلام علی شهید شهدا، به حجت الهی شهیدن شهدان بر خلق انبیا، هر پیغمبری بر امت شهیده، شهیده بر اعمال امتش، شاهده، ائمه ما شهیدانن بر همه این شهدا. در روایت کافی، روزه کافی، روایت این نقل میکنه که وقتی حضرت نوح رو سلام الله علیه و سلام الله علیه میاد، اولین کسی که از انبیا خطاب میشه، دعوت میشه در قیامت برای بررسی کارش، حضرت نوح اولین پیغمبر. حالا چرا اولین پیغمبر حضرت نوح؟ پای کار رو درست انجام دادی، تبلیغ تو انجام دادی، تبلیغ رسالت کردی، ابلاغ رسالت کردی نکردی، چجور بود؟ چرا حضرت نوح؟ حالا باید ببینیم چرا. وقتی که میان میگه من اون چی که بود انجام دادم، میگن شاهدی داری؟ در اینجا حمزه و جعفر بلند میشن برای شهادت دادن به رسالت نوح. حمزه و جعفر که از مقربان هست، اینها بلند میشن برای شهادت دادن به رسالت نوح. بعد رابی میپرسه که از امام باقر یا امام صادق که امیر المومنین اینجا کجا؟ و بعد امیر المومنین مقامش بالاتر از اینه که بیاد شهادت داره بده برای رسالت، تبلیغ ابلاغ رسالت نور، شهادت بده برای نور. لذا اینجا می فهمون که در اون عبارت آیه که بعدن میاره که جیع به نبیین و شهدا، نبیین و شهدا رو میاریم. حالا هر نبی خودش شاهد هست بر قومش که از عیسی بر اون کنتو شهیدن علیه مادم تو بینه، من تا موقعی در میان قومم بودم شهید بودم بر اونها، شاهد بر اونها بودم. حالا ما توفیتنی کنت انتر رقیب و علیه، موقعی که من از میان اونها رفتم تو خودت رقیب بر اونها بود، مراقب اونها بود. حالا اسم الشهید، نام مبارک الشهید که از اسماء الله و مظهریت اسم الشهید، بحثایی داره که بله پیغامبران در روز قیامت گواهان باشند. و کیف از جئنا من کل امت به شهید، هر امتی شهیدی رو میاریم، شاهدی رو میاریم. و جئنا بکه علا ها اولا شهیدا، و تو را بر همه اینا گواه میاریم. حاکم قیامت دیگر است، اون کسی که تو قیامت حکم میکنه دیگری است. و جیع به نبیین و شهدا و قضی بینهم بالحق، آورده میشوند انبیا و شهدا و در بین آنان به حق حکم میشوند، در بین آنان به حق حکم میشوند. لذا در همین دو سه دست پایین تر رسول اکرم میگه ما از ریما یفعل و بیولا بگو، من نمیدونم به سر من و شما چی میاد تو قیامت. این از حیث مرتبه نبوت میگه حاکم قیامت دیگری به چیه به نبیین، نبیین رو میارن، نبیین رو میارن، همون جوری میگه و جی ایابو معزن به جهنم، روزی که جهنم رو میارن، روزی که جهنم رو میارن. آیه قرآن تو همین کتاب هست، حالا به جایش میرسیم که و جی ایابو معزن به جهنم، روزی که جهنم رو میارن به چه صورت و چی میشه و به چه شکلی جهنم میاد، با چه حالتی میاد، اصلا جهنم چیه، آوردن جهنم چیه، بحثایی که داره که 70,000 فرشته اونو به قلاده نگر داشته نگرش داشته، وارد محشر میشه، همه ترسان میشن از اون بالا به جاش برید. خب پیغمبران در روز قیامت گواهان باشند و کیفه از جهنا من کل امت شهیدن و جهنا بکلا هاولا شهیدان. حاکم قیامت دیگر است و جیع به نبیین و شهدا و قضی بینهم بالحق. بعد می کنون شریعت راه راست از شارع گرفته، شارع اون راهیه که شما دیدید که همین الان هم استعمال می کنیم کلمه شارع رو دیگه، اون راهی که صاف باشه و عبور میکنن از اونجا بهش میگن شاره. و قیامت مقصد، شریعت راه و روشه رفتنه، ولی قیامت مقصده، قیامت مقصده، شریعت ظاهره و قیامت باطنه، شریعت سلوکه و قیامت کعبه آماله، که اینجا میفرماد صاحب شریعت میفرماید به قیامت ما ادری ما یفعل و بیولا بکن، من نمیدونم تو قیامت با من داریم میریم تو مسیر، خود منم اونجا محکومم تو قیامت، حاکم دیگری که چه با ما میشه. این از حیث عرصه نبوت ها، از حیث ولایتش گفتیم هر نبیی ولی هم هست، هر نبیی ولی هم هست، از حیث ولایتش قیامتش خودش قیام کرده، خودش قیامته. این که میگه لا ادری ما یفعل بی ولا بکن از حیث مرتبه نبوته، نبوت میگه من هم بندهی مثل شما هستم، هر بشر رو مثل کن یوها الیه، وحی میشه به سوی من، این کارو کنید، این کارو کنید، معجزه هم میارم، ببینید حرف من حرفه، یعنی این که دیگه انسانیم که این مراتب رو طی کرده ام، این مدارج رو دارا شده ام، اینها دیگه مال مرتبه ولایت منه، به نبوت هم ارتباطی نداره. از شارعی گرفتم به قیامت مقصد، صاحب شریعت میفرماید به قیامت ما از ریمایت علو بیولا بکن. خب خلق سالکان هست و تا اثری از مقصد به سالک نرسد سلوکش دست ندهد و هیچ سالک تا از مقصد آگاه نشود بدان راغب نگردد و در حرکت نیاید. و آگاهی از مقصد معرفت است و رغبت به آن محبت. که اینجا حالا تعلیقه رو بکنیم تا توضیح بدیم. 111 بنویسید بالا. بله، که می‌فرماد کلامی در غایت استواست، در دیوان راقم است که خلق سالکانند، سالکند. و تا اثری از مقصد به سالک نرسد سلوکش دست ندهد و هیچ سالک تا از مقصد آگاه نشود بدان راغب نگردد. معشوق حسن مطلق اگر نیست، ما سوا یک سر به سوی کعبه عشقش روانه چی؟ که معشوق اون حسن مطلق، اون زیبایی مطلقه. اگر اون زیبایی مطلق نیست، پس چرا همه موجودات دارن به سوی اون حرکت میکنن؟ در قوس سرور چرا همه خواهان کمالن؟ کمال تلق اون دیگه. شما جلوه حیوانم غذا بریزی، یه غذای خوب بریزی، یه غذای بد بریزی، غذای خوب رو میکنه، طالب کماله. گیاه که رشد میکنه، طالب کمال، به طرف کمال داره میره. شما لباس بد رو اگه باشی لباس خوب داشته باشی خوبه رو انتخاب بکنی. هر چیزی، هر موجودی دنبال کمال میگرده، به کمال تلق حق کنه. پس همه در جستجوی اون کمال تلق هست، چه بدانن چه ندانن. این نکته اولیا را بر این بنیان مرسوس دریاب که هر کجا سلطان وجود نزول اجلال فرمود، اساکر اسما و صفاتش در معیت اوید. خب حالا اینجا این مطلب اینجا آقا جان فرمودن، یکی از نکته اولیا فرمودن، یکی از مطالب بلند عرفانی. ما اصحابی داشتیم، یعنی مکتبی داشتیم در قدیم به نام اصحاب کمون. اصحاب کمون، این اصحاب کمون چی میگفتن؟ میگفتن همه چیز در همه چیز هست، همه چیز در همه چیز هست. یعنی آب در آتش هست، آتش در سنگ هست. سلام علیکم. همه چی در همه چی هست، اون تا بروز نداره. خب هر افتاد دستی عده‌ای که متوجه نمی‌شد اینا چی دارن میگن، اینا رو تخطئه کردن. حالا اینو به طور فلسفی، اون تا عرفای ما هم آمدن همین رو گفتن، گفتن وجود صاحب همه اسماء و حسنا. وقتی در یک جا قدم میگذاره، همه اسماء و صفاتش اونجا نزول میکنه. منتها اون مظهر، اون مرتبه قدرت نداره این اسماء و صفات رو بروز بده، قدرت نداره که این اسماء و صفات رو بروز بده. لذا میبینیم که انسان که مظهر قویه، مظهر بزرگیه، بزرگترین تجلیه، میتونه همه اسماء و صفات الهی رو مظهر بشه، بروز بده اسماء و صفات، مبین اسماء و صفات بشه. که بعد حالا اینجا یک بحث خیلی مفصلیه در خود اسماء الله که باید در جاش مطرح بشه. بله، قضیه اصحاب کمون رو اون حالو گفتید که از قدیم بودن و اونها رو فلاسفه تخطئه کردن و اونها و عرفای ما الان همین مطلب رو عنوان کردن، شباهت داره به مباحث به همون اصحاب کمون که میگن وجود شامل همه اسماء و صفات و حسنا. وقتی وجود در یک جا تجلی میکنه، ظاهر میشه، همه اون اسماء و صفات اونجا ظاهر میشن، همه اسماء و صفاتش اونجا. یا آقا فرمود چی؟ سلطان وجود، هر کجا سلطان وجود نزول اجلال فرمود از جا آمد پایین تجلی کرد، اساکر لشکریان اسما و صفاتش در معیت اوی هست، همراه اون هست. وجود در هر جا تجلی کنه همه اسما و صفات اونجا تجلی میکنن، منتها اون مظهر نمیتونه بروز بده اون اسما و صفات، قابلیتشو نداره، منتها یک مزاج حاصل میشه مثل انسان که میتونه همه این اسما و صفات رو بروز بده. کل شیء فیه کل شیء، هر چیزی در هر چیزی هست، همه چیز در هر چیزی هست، همه چیز در هر چیزی هست. داریم احتیاج به بحث بیشتر از این داره. بحث در این بود که خلق سالکان هست و تا اثری از مقصد به سالک نرسد سلوکش دست ندهد. آقا جان میخواد برماد که اگر این اثر در همگان هست، این اثر، حالا ببینید شما یک کسی میگه بیره خارج کار میکنه، دیدید خیلی افراد میره خارج کار میکنه، این چجور شد بلند شدن خارج کار کنه؟ این چنین گفتن که آقا کشور خارج کسی مثلا کارکن باشه ماهی اینقدر بهش میدن، مطابق پول ایران این همه میشه، فلان میشه، بهمان میشه، در عرض یک سال تو میتونی 2 میلیون 3 میلیون پول جمع کنی، فلان کنی، بهمان کنی. یک اثری، یک خبری در این به وجود آمد، تو خوب بلنش بره بیریم راسته را افتاد، حرکت کرد، دلوب کرد. میگه اگر به سالک اثری دست نده تا اثری از قیامت حرکت نمی کنه. پس اگر مردم خلق حرکت می کنن اثری بهشون دست داده، خلق سالکن سالکانن و تا اثری از مقصد به سالک نرسد سروجش دست ندهن. باید یه چیزی از اونجا بهش دست بده تا حرکت کنه سروج. این چیزی که دست میدید همین شریعت، یه دست مایه‌ای از قیامت. و هیچ سالک تا از مقصد آگاه نشود بدان راغب نگرده. باید آگاهی پیدا کنه، یه چیزی بشنوه. دختر پادشاهی در دست دیوی اسیره، یه خوب پس بریم نجاتش بدیم، بلکه بدون نجات بدیم حرکت کنه. اون داستان افسانه‌ای مثلا، اینا همه افسانه‌ایه که بیانگر حقیقته. یک چیزی میشنوه راغب میشه، رغبت میکنه، یک اثری بهش از قیامت دست میده که راغب میشه به سوی قیامت. ولی اگه خبر و اثری نداشته باشه طلب مجهول مطلق محاله. ممکن نیست شما دنبال چیزی بگردی که خودت نمیدونی چیه، یعنی مطلقا نمیدونی چیه. چیزی که ندونی نمیتونی دنبالش بری، یه چیزی ازش میدونی که دنبالش بری، یه چیزی ازش متوجه میشه حالا دنبالش بری. خلق سالکانند و تا اثری از مقصد به سالک نرسد سلوکش دست ندهد. و هیچ سالک تا از مقصد آگاه نشود بدان راغب نگردد و در حرکت نیاید. ما همگی طالب کمال مطلقیم، همگی طالب کمال، این فطرت ما کمال مطلق رو میخوام. دوتا ما خودمون گم کرده این راه رو. اون کسی که خودشو آرایش میکنه برای چه زیبایی رو دوست داره، یا اینکه اون کسی که چشم چرانی میکنه دوست داره چشمش از زیبایی لذت ببره، زیبایی رو میطلبه دیگه. اون کسی که دنبال ماشین خوب میگرده، اون کسی دنبال مثلا پست بالاتر میگرده قدرت میخواد. هر کسی که داره حرکت میکنه، حتی اون انسانهای جنگلی، اون انسانهای بی‌تمدن، اونا هم دنبال کمال میگردن. فطرت میدونه که باید کمال پیدا کنه، اونجا این فطرت کج شده، به جای اینکه دنبال کمال مطلق بره دنبال کمالات جزئیه میره. این قضیه را از کتاب استاد مزهری بار عرض کردم خدمتتون که ایشون بفرمود وقتی موزه پاریس کجا بود تابلو میدیدیم که یه تخت خواب کشیده بود، یه خانومی روی تخت خواب بود، یه آقای کنار این خانوم یه پاشو گذاشته بود پایین تخت داشت فرار میکرد، یه حالت نیمخیز برای فرار. یه پرسیدم که این چی جریان این تابلو از دوستی که معرفی میکرد، گفت این یه نظریه افلاطونه، میگه انسان هر چیزی که دوست داره وقتی بهش میرسه از اون بیزار میشه، تا نداره دوست داره، فکر میکنه اینه گم شدهش، بهش که میرسه میگه نه اینی، چون انسان اون کمال مطلق رو میخواد، تا به اون نرسه آرام نمیگیره. حضرت امام میفرمود شما کره زمین هم که تسخیر کنید به آمریکا و درفی ها میگوید، باز میگید داریم کره ما هم میگوید، بابا شما خدا میخواید، شما طالب خدا نمیفهمی متعاقید، فطرتت کج شده. کمال مطلق، جمال مطلق، راحت مطلق، همه خدا، که این فطرت کج شده، دارید میری دنباله، دنبال این میری، دنبال اون میری، سیرابت نمی کنه، به هرچی میرسی میگه نه این نیست، این جمع میکنه میلیاردر میشه، یه نه باید بیشتر جمع کنه، تلیلیاردر میشه، از تمام دنیا رو بهش بده، بابا تو چقدر میخوری، یه شکم میخوری، یه لباس میپوشی، یه متجا میخوابی، تلیلیارد تلیلیارد بود بخواه چیکار کنی، از رو عقل کار نمی کنه، فطرتش کمال میخواد، ولی بیراه میره، فطرت رو کج کرده. لذا آقا جان بفرماد که در همه هست از خاکر از ماسقات پیاده شده، در همه هست این فطرت که باید برن به طرف قیامت، راه شریعت اگه بری اون کمال مطلق داری، در خیر همه کمال طلب هستن، اون بستگی داره به روحیاتو، انسان ها همه چیشون متفاوته، قوای انسان مختلفه، یه قوای بینایی ضعیفه، یه قوای تخیل ضعیفه، حالا دیگه، ولی این فطرت انسان که کمال رو میخواد و آگاهی از مقصد معرفت است و رغبت به آن محبت است، راغب که میشی وقت آگاهی از مقصد میفهمی کجا باید بری، چجوری باید بری، معرفت، بعد حالا که راه میفتی دلت میخواد، این میشه محبت، میل، میل پیدا میکنی برای سلوک، میل پیدا میکنی برای آدم شدن، برای اهل ولایت شدن، این میشه محبت. خب که این محبتی که جاذب انسان، انسان میکشه و این معرفتی که محبت میاره، چون انسان به اندازه معرفتش محبت پیدا میکنه، تو به اون اندازه که میشناسی یه چیزی رو میری طرفش، یه نفر میبینی به یه چیزی راغب نیست، به یه کار نیست، چون میشینی براش توضیح میدی که اینجوریه اینجوریه اینجوریه، او راغب میشه به اون کار یا به اون عمل، به اون شخص، به اون برنامه، معرفتش بیشتر میشه، محبتش شدیدتر میشه، چون معرفت چشم عقل ما، معرفت چشم عقل ما، هرچی معرفت بیشتر این چشم بازتر شده، بهتر دیده، تا معرفت پیدا نکنه راغب نمیشه، محبت بهش دست نمیده، حالا که معرفت پیدا کرد محبتش بالاتر میده. شما حتی در محبتهای طبیعی هم میبینید، شما تا کسی رو نبینید که عاشق او نمیشید، این دیدن خودش معرفت ده. شناخت ده. معرفت یعنی شناخت. هیچ سالک تا از مقصد آگاه نشود بدان راغب نگردد و در حرکت نیاید، و آگاهی از مقصد معرفت است و رغبت به آن محبت. پس تا با عارف محبت نباشد او را سلوک دست ندهد، حاکم این محبت میدانه کنه که مقدمش چی بود؟ معرفت. معرفت محبت میاره و خود محبت و حرکت دوباره معرفت میاره. ایران جن پشت سر همه، یعنی علم عمل میاره و عمل هم علم میاره، علم موروز عمل. وقتی عبادت میکنی معارفی رو بهت میدن، الهاماتی، وارداتی. اول علم پیدا کردی که باید عبادت کنم، باید سلوک کنم، حرکت کردی، خود این حرکت و سلوک برای تو دوباره علم میاره. که حالا باشه اینجا زور بگی کنه وقتمون پایان رو السلام علیکم. کمال طلق یعنی کمال مطلق. بعد انسان بسیط از نفس انسان، بسیط در مقابل مرکبه، یه ترکیب شده از اجزا نیست، دارای جز نیست، قابل انقسام نیست، مثل ماده نیست که قابل تقسیم باشه، مکان نداره که بتونیم تقسیمش کنیم، مقدار نداره. بسیده مثل چی؟ مثل فکر، مثل علم، دانش، قابل تقسیم نیست چون بسیده. نفس انسانم بسیده، مقدار نداره، چند متر، چند کیلوه، چه رنگیه. بسید در مقابل مرکب. السلام علیکم.
ابر غیبت کنار رفته باشه، اون امنیت، اون آسایش، اون رفاه، اون افاضاتی که هست، اون نعم الهی داره سرازیر میشه براش حاصل شده. این نیست که بگیم آقا مثل 1200 سال اینا ما شیعه نشست میگفتیم آقا ما میا آقا اون دعیم هست ما هم بیشتیم ولی نیست بیاره که شد 300 سال دیگه بیاره. نه آقا همین الان امامتون میا، تویی که از امامت محجوبی. عرض کردم اون شب علی ابن مهدیان وقتی میخواست بره خدمت صاحب آمدن دنبالش ببرنشو، گفتن دنبال کی میگردی تو؟ گفت من دنبال امام محجوب میگردم، امام پوشیده و امام برد. امام محجوب نیست، این شمایید که محجوبی، این شمایید که حجاب دارید، امامتون رو نمیبینید. اگه این حجاب رو بذارید کنار امامتون میبینید. به یاد علی قاضی رحمت الله علیه نفرمود کسی چشمشو باز میکنه امام زمانشو نبینه از خواب بلند میشه، چشمشو باز میکنه امام زمانشو نبینه مسلمان نیست. شیعه نیست. حالا شیعه مراتب داره که شیعه نیست، اون شیعه کامل نمیتونه. ما شیعه نیستیم، ما محبیم، دوستدار اهل بیت، چون هیچ چیمون به اهل بیت نمیخوره که هیچ شباهتی ما به اهل بیت اثبات نهارت نداریم. فقط تنها چیزی که هست در قلبمون محبت اونها و دوست داریم مثل اونها بشیم، مثل اونها زندگی کنیم، فقط همین داریم و به همین هم امید داریم چون خیلی بزرگ این محبت اونها که محبت علی ابن ابی طالب جنت داره، محبت علی ابن ابی طالب بهشت.
حالا در خود محبت بحث محبت انشاءالله شبهای آینده شاید بحثایی داشته باشه. یکی از روایات که در مورد فرج صاحب هست، یه وقتی ایشون تشریف میارن قتال میکنن، قتل عام میکنن، جایی میرسه که یه سری از مردم میگن ایشون اگر از اولاد پیامبر بود این همه نمی کشت. ایشون اگر از اولاد امام بود اینقدر قتال نمی کرد، اینقدر خونریزی نمی کرد. دیگه صاحب یه نعلین به پای ایشون هست، یه نعلین سید الشهدا، یه قطره خون از خون حضرت علی اکبر روی نعله می‌فرماد که اگر من همه اهل زمین رو قتل عام کنم هنوز انتقام این یه قطره خون علی اکبر رو نگیرم. اگر همه اهل زمین رو قتل عام کنم هنوز انتقام این یه قطره خون علی اکبر رو نگیرم.
امشب متوسل بشیم.
آروم همین چیزی رو بگی برای یه رو باید آروم.